با سلام مجدد به عزیزان، قبل از اینکه با این وضع دراماتیک و بسیار اسف انگیزی که من در ساعت اول در اساس این چیزیه که عزیزانی که اخبار رو دنبال میکنن خودشون میبینن که چطور اینها دنیا رو به طرف تشنج دارن میکشن، بودجه نظامی رو دارن افزایش میدن، بودجه نظامی که 1 تریلیون دلاره، یعنی امریکا بودجه نظامیش مساویست با تمام بقیه کشورهای جهان، باز هم اوباما میخواد اضافهش بکنه. نشانه چیه؟ نشانه اینه که میخوان تجاوزات بیشتری رو صورت بدن. با همه اینا، اینا آیا موفق میشن؟ اتفاقا نشانه ضعفشونه و در نتیجه حالا اگر رسیدیم، من نرسیدم که به عزیزان اوضاع اقتصادی امریکا رو، چون در چند جلسه گذشته من صحبت کردم راجع به اوضاع اقتصادی و گزارش هایی که هست که چطور فرضاً من به عزیزان عرض کردم که افت اقتصادی امریکا در 3 ماهه آخر 2008 4-5% بوده. دیشب میخوندم 6.2%، گفتن خیلی ببخشید 4-5% نبوده، 6.2% بوده. و تمام چیزایی که در بودجه اخیری که یه بودجه 3.6 تریلیون دلاری که ارائه داده آقای اوباما، که 1.75 تریلیون دلارش قرضه، یعنی کسری بودجه است، اینو ارائه داده، تمام پیش بینی هایی که میکنه توی این بودجهش که نمیدونم در سال 2010 ما رشد اقتصادی خواهیم کرد و امسالم تمام اقتصادونا اینا رو به چالش گرفتن که اصلا اینطور نیست. یا آقای برننکی میاد امید میده به مردم که آره تا آخر امسال این ریسیشن به قول خودشون به اصلا خاتمه پیدا میکنه. اینطور نیست. حالا عرض خواهم کرد و دلم میخواد قبل از اینکه وارد بحث تئوریک بشم، پیش بینی هایی که میشه از نظر چیز، از نظر اینکه این به کجا خواهد رفت، عرض شود که 3 جور پیش بینی میکنن. عزیزان میدونن که در هر کدوم از این سیکل های اقتصادی، فرضاً سیکل اقتصادی که سال 2000 اتفاق افتاد، 2000-2001، یه سیکل اقتصادی وی شیپ بود، شکل وی داشت، یعنی اقتصاد فروکش کرد ولی بلا فاصله بدون این که امون بده که این ادامه پیدا بکنه رفت بالا. اینه میگن وی شیپ. یک جور دیگه ما افت اقتصادی داریم که این یو شیپ هستش، یعنی یه افت شما دارید، اقتصاد افت میکنه، بعدش یه مدتی، حالا چند ماه یا چند سال طول میکشه تا اقتصاد دوباره بتونه خودشو بالا بکشه. ولی نوع سومی داریم و اونم عبارت از ال شیپ، به شکل ال. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت اقتصاد افت میکنه و میاد دیگه بالا نمیره تا به محل اولش برسه، بلکه میتونه این به اصطلاح بخش افقیش بالا و پایین بره ولی به چیز بالا نمیرسه. تا کی طول بکشه معلوم نیست. در حقیقت بحران بزرگی همچین شکلی داشت، در حالی که بحران‌های دیگه‌ای که ما داشتیم، یعنی ریسشن‌های دیگه‌ای که ما قبلش داشتیم، از همونطور که عرض کردم 1974-75 به بعد، 81-82، 91-92 و 2001-2001، اینا همشون در اساس یا وی شیپ بودن، به شکل وی بودن، و یا اگر یو بودن یه یوی تنگ در حقیقت، یعنی بعد از مدت کوتاهی دوباره سیر صعودی پیدا کرده و اونم با بازی‌های مالی، مانیتری پالیسیز در حقیقت. این یکی من می‌خواستم پیشنهاد بکنم به عزیزان مصاحبه در بین تمام مقالاتی که وجود داره و آدم می‌خونه، حتی مایک ویتنی و مایکل هاتسون، جوزف استیگلیتز، آقای پال کروگمن، که همه اینا قلم می‌زنن راجع به وضعیت اقتصادی. یک دونه مصاحبه هستش که مایک ویتنی با جان بلامی فاستر انجام داده و این هنوز در information clearing house dot info هست. این را عزیزان بخونن. جان بلامی فاستر سردبیر روزنامه و مجله مانتلی ریویو و ببینن چه تفاوت این تحلیل و تمام تحلیل‌های دیگه چیه. میره تو ریشه قضیه. جان بلامی فاستر مصاحبه مفصلیه مایک ویتنی کرده با جان بلامی فاستر. ولی به هر حال این رو میخوام عرض بکنم که علارغم تمام این فضای تیر و تار و پرتشنجی که وجود داره، نور امید بزرگی در پشت تمام اینا هست. برای اینکه اینا شکست میخورن. اگر سیستم سرمایه‌داری این بحران تا سالهای سال این نتونه از کمر راست بکنه، اتفاقات و حوادث زیادی در خود خاک امریکا و تا مردم امریکا پانشن، نه مسئله افغانستان حل میشه، نه مسئله عراق حل میشه، نه مسئله ارسی، نه مسئله یهود حل میشه، یعنی مسئله صهیونیست ها، و نه مسئله ایران و جمهوری اسلامی. ملت امریکا باید به پا بخیزن. در اروپا حرکت هایی رو عزیزان ببینن که نه تنها در امریکای لاتین، در اروپای شرقی رو نگاه کنن، در فرانسه رو نگاه کنن، در اسپانیا رو نگاه کنن، در هر شبت که یونان رو، و در تمام این کشورها، کشورها یکی پس از دیگر در اروپای شرقی دارن، لاتویا، لتونی در حقیقت ما میگیم، کشورهایی مثل مجارستان، رومان، اینا تمام اینا ورشکستن، اوکراین ورشکستن به طور کامل. چه خواهد شد؟ نتایج اینا چه خواهد شد؟ حالا به هر حال من نمیخواستم به چیزایی میخواستم مثلا دنباله تاریخ سرمایه‌داری رو که من از هفته گذشته شروع کردم میخواستم ادامه بدم. میخواستم این رو مونتا عرض بکنم که در پشت تمام این جنایاتی که این سیستم میکنه، این سیستم به مرزهای نهایی خودش رسیده. حالا این که بشریت رو میتونه به بربریت ببره که فعلا داره میبره، و در این حال میخوام باز هم مرتب حرف پشت حرف میاد، عزیزان مصاحبه مفصلی رو که باز ایمی گودمن دیروز با یکی از پروفسور فیلد کرد، پریروز عذر میخوام، راجع به اینی که محیط زیست به کدام سو دارد میرود. محیط زیست به کدام سو دارد میرود. از یک طرف ببینید بشریت رو به چه سویی دارن میبرن، و از طرف دیگه محیط زیست رو به چه سویی دارن میبرن و به مرزهای نهاییشون این را دارن میرسن، و در نتیجه امید بزرگی برای بشریت هست که اگر اینها یا باید به طرف بربریت ببرن و یا به طرف یه جامعه انسانی باید بره و مردم باید حرکت بکنن. حالا نشد که من صحبت بکنم، بحث بسیار مفصلی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بوده راجع به تئوری فروپاشی یا بریک داون که اصولاً نظام سرمایه‌داری مطابق با برپایه آنچه که مارکس پیشبینی میکنه، که تمام پیشبینیاش داره واقعا از هرومن شمس جلو چشممون داره ورق میخوره، آیا نظام سرمایه‌داری به خودی خود به طرف بریک داون خواهد رفت و یا اینکه نه، این توده های مردم به طبقه کارگره که این رو باید فرو بکشه. حالا این بحث مفصلی است که اگر شد در ضمن تاریخ سرمایه‌داری این رو برای عزیزان خواهم گفت. توده های مردم امریکا، اروپا، آسیا، افریقا که بالاخره این سیستم رو باید پایین بکشن و خواهند کشید. اون موقع تمام این مسائل از صهیونیست‌ها گرفته تا جمهوری اسلامی خون آشام گرفته و غیره و غیره، در چارچوب اینه که حل خواهد شد، در چارچوب کل این نظامی که حل خواهد شد. جمهوری اسلامی از این قضیه ها جدا نیست. عزیزان ببینن که اقتصادش به دلیل بحرانی که در امریکا اتفاق افتاده، ببینید در ایران چه اتفاقی افتاده و چطور دامن اونا را هم گرفته. و اما وارد به اصلاح بحث خودمون میشیم راجع به تاریخ سرمایه داری. هفته گذشته من مقدمه ای باز کردم راجع به این که به طور کلی چرا سرمایه داری در کشوری مثل انگلیس اصلا آغاز شد، چرا باید از انگلیس آغاز بشه، و من به طور در واقع مختصر عرض کردم که چه عواملی از قرن 15 در انگلیس وجود داشت و حتی از زمانی که در حقیقت وایکینگ ها اومدن شمال انگلیس رو و نورمن ها اومدن جنوب انگلیس رو گرفتن و کلت ها یا سلت ها رو، یعنی بومیان اصلی انگلیسی رو، انگلیس رو کنار زدن و زمینداری بزرگ، من سیستم به اصطلاح زمینداری اونجا رو توضیح دادم که چه کمک بزرگی کرده و اینه که دهقانای نسبتاً مرفه اومدن این زمین ها رو از ملاکین بزرگ اجاره کردن و بعد برای اینکه میزان درآمدشون رو بالا ببرن چطور دست به ابتکار و ابداع زدند و این چه نقشی در اختراعات و ابداعات و نوآوری ها در قرن 17 و 18 در انگلیس داشته. و ولی عرض کردم که اینا هیچ کدوم کافی نیست، بلکه شما به یک سلسله شرایط دیگه برای آغاز سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی احتیاج دارید که یکی عبارت از انباشت سرمایه است که من صحبت از این کردم که انباشت سرمایه در درجه اول در خود انگلیس به دلیل سلب مالکیت از میلیون ها دهقان کوچک و متوسط یومن ها صورت گرفت، ولی از اون مهمتر ثروت های بیکرانی بود که از بقیه جاهای جهان غارت و چپاول کردند، از جمله طلا و نقره امریکا و امریکای حالا چه شمالی چه جنوبی، که با مدفون کردن میلیون ها انسان بومی در اونجا اینها رو آوردن در اروپا و این چه نقش بزرگی در انقلاب صنعتی اروپا داشته. و بعد غارتی که از کشورهای دیگه مثل هند و امثال هم و کشورهای دیگه کردن، همه اینا اومد در اروپا در حقیقت جمع شد. ولی من یه چیزی یادم رفت با اون، اینه که چه بر سر قاره افریقا آوردن این جنایتکارا، میلیون ها انسان رو در اونجا شکار کردن و در حقیقت به بردگی گرفتن، و چه در جنوب امریکا و چه در دریای کارائیب و جزایر دریای کارائیب اینا رو آوردن و در مزارع نیشکر و تنباکو و امثال هم به کار گرفتن و تا حد مرگ ازشون کار کشیدن. و انباشت سرمایه در حقیقت یکی از منابع دیگرش بردهداری بود و خود فروش برده، تجارت انسان ها، تجارت و خرید و فروش انسان ها. آقای جورج واشنگتن، آقای جفرسون، آقای همیلتون، بنیانگذاران امریکا، تمام بردهدار بودن و ثروت هاشون و انباشت اولیه ثروت در خود همین امریکا بخش زیادش از بردهداری میاد. پس اینم عامل دیگه‌اش. عامل سومش البته باید طبقه کارگری وجود داشته باشه که اینا بتونن به کار بگیرنش. تمام اونهایی رو که در حقیقت سلب مالکیت ازشون شده بود، زمین‌ها و کارگاه‌های کوچکشون از دستشون گرفته شده بود، اینا تبدیل به ولگرد و خانه به دوش شدن که بعد هنری هشتم همینطور که عرض کردم دخالت کرد و لااقل 72,000 نفر از اینها رو در برج لندن سر برید با تبر و بعد اجساد اینها رو به گاری بست و در خیابونها کشید. هنری هشتم 1509 بعد از هنری هفتم میاد سر کار و پادشاه انگلیس میشه. عزیزان در اون زمان ما صفویه رو در ایران داشتیم، خانواده تودور رو در، یعنی این خانواده تودور به شکل بسا سلسله خاندان تودور در انگلیس بودن. اینهایی که میگن از ماست که بر ماست، برن ملاحظه بکنن که آیا سلاطین صفویه که اونام آدم خار بودن، بعضی ها رو کباب میکردن، آدم خارتر بودن یا هنری هشتم؟ یعنی فرزند سلاطین صفویه بیشتر آدم کشتن یا هنری هشتم انگلیس؟ هیچ وقت این صحبت ها رو نمی کنن که در اون زمان که صفویه بوده و این همه به اصطلاح چیز می کنن، و آیا اصلا ایران پیشرفته تر بوده یا انگلیس، و آیا تصور این می شده در سال 1509 موقعی که هنری هشتم اومده سر کار که یه روزی انگلیس مسلط بر تمام جهان میشه؟ 1509، درست 500 سال پیش، زمانی که هنری هشتم میاد و پادشاه انگلیس میشه. اینا رو باید به حساب دنبال بکنیم. ولی بحث امروز من اینا رو به طور مختصر من عرض کردم که چرا در انگلیس تمام این مجموعه عوامل جمع شد تا بالاخره در اواخر قرن 18 به مدت 300 سال تمام این عوامل جمع شد، از انباشت اولیه سرمایه و اینه که این خانه به دوش ها و ولگردایی که زمین و همه چیزشون ازشون گرفته شده بود و به شهرهای انگلیس اومدن، بالاخره اینا را وادارشون کردن با زور شلاق و با زور تبر تا بالاخره برن و تبدیل به کارگر بشن که در حقیقت اجداد طبقه کارگر انگلیس هن که عرض کردم داستان این مسئله در کتاب معروف The Making of English Working Class کتاب مفصلی است توسط ای پی تامسون تمام اینا رو شرح میده که طبقه کارگر در انگلیس چجوری به وجود اومد. ولی قبل از اینکه ادامه بدیم به تاریخ سرمایه‌داری، من اینطور فکر کردم که باید ابتدا یک سلسله اصطلاحات و مفاهیم اقتصاد سیاسی رو باید ما بدونیم. بدون دانستن این اصطلاحات، مفاهیم و مقولات نمیشه، برای اینکه خود به اصطلاح مثلا اقتصادونای بورژوا اصطلاحاتی که به کار میبرن از زمین تا آسمون با اصطلاحاتی که مارکس به کار میبره فرق میکنه. ما باید ببینیم کدومش علمی تره. فرضاً نیروهای مولده یعنی چه؟ سرمایه یعنی چه؟ سرمایه داری یعنی چه؟ تولید یعنی چه؟ نیروهای مولده یعنی چه؟ و روابط تولیدی یعنی چه؟ کار یعنی چه؟ و تفاوت کار با نیروی کار چیه؟ کار اضافی یعنی چه؟ ارزش اضافی یعنی چه؟ و بالاخره صنعت و تفاوت بین صنعت دستی یعنی هندیکرافت صنعت دستی با صنعت کارگاهی مانیفکتچر و صنعت کارخانه‌ای فکتوری. زمین تا آسمون اینا با هم فرق میکنن. تا زمانی که ما اینها رو تک تک باز نکنیم، تعریف نکنیم، به دقت نشناسیم، نمیتونیم وقت ساختار اقتصادی سیاسی یا ساختار اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران در دوران جمهوری اسلامی رو بفهمیم. باید ما تفاوت این چیزها رو، تفاوت بین سرمایه و سرمایه‌داری رو، تفاوت بین صنعت دستی، صنعت کارگاهی و صنعت کارخانه‌ای رو و در نتیجه تعریف انقلاب صنعتی رو درک بکنیم تا بفهمیم ایران در زمان شاه چجوری بوده، در زمان رضا شاه چجوری بوده، قبل از اون چجوری بوده و الان چجوریه و در نتیجه از نظر سیاسی مرحله انقلاب در چه مرحله‌ایه، یعنی چیکار باید بکنیم. تا این تعاریف رو ندونیم نمیدونیم چیکار باید بکنیم. باید ریشه ها رو پیدا کرد. بنابراین من شروع میکنم از نیروهای مولده یعنی چه. قبلا من راجع به تعریف کار و نیروی کار صحبت کردم، ولی دوباره اینها رو باید یه ریویو بکنیم و اینها رو باید درک بکنیم به طور عمیق که ببینیم. نیروی مولده، خود این در بین مارکسیستا مثلا اختلاف بر سر این وجود داره که نیروی مولده چیه و از چه چیزایی تشکیل شده و کدوم جنبه جنبه تعیین کننده داره. به نظر من برای درک این دوباره باید برگردیم به خود انسان که ریشه همه چیزه. انسان ریشه همه چیزه. به قول فایرباخ که فیلسوف همزمان با مارکس و مارکس این درس رو ازش یاد میگیره که میگه کار انسان را آفرید و انسان خدا را آفرید. بسیار این پر اهمیته. یعنی چه؟ یعنی بعد از اینکه میلیون ها سال پیش برای اولین بار انسان دستش آزاد میشه و دست میبره در طبیعت و شروع میکنه به تغییر طبیعت، یه تیکه چوب رو میگیره و فرزن میشکنه یا تیزش میکنه و به صورت نیزه ازش برای شکار استفاده میکنه و شروع میکنه خلاصه برای رفع نیازهاش دست بردن در طبیعت. حیوان این کار نمیکنه. حیوان چون دستش دست نمیبره در طبیعت، مگر بعضی از حیوانات که میان مثلا یه سد کوچولو میسازن و غیره و غیره، که اینا اصلا به اصطلاح چیزی نیست که اسمش بذاریم کار. کار یه تعریف دیگه ای داره. دست بردن آگاهانه در طبیعت، کار یه عمل آگاهانه و هوشیارانه است، در حالی که حیوانات از طریق غرایزشون یعنی انعکاسات شرطی تمام کارهایی رو که میکنن، عنکبوت، زنبور عسل، بیور، در حقیقت بیور به اصطلاح این حیواناتی هستن که عرض شود که حالا اسم فارسیش اینه که توی جوب مثلا با شاخ و برگ درختا پلهای خیلی قشنگی میسازن. تمام اینها ثابت شده که تمام عملیاتی که انجام میدن هرچند میخواد پیچیده باشه و طریق غرایز و انعکاسات شرطی آگاهانه نیست، ثابت شده این قضیه. و در نتیجه از زمانی که انسان شروع میکنه دست بردن در طبیعت و این دست بردن در طبیعت تبدیلش میکنه به یک موجود ابزارساز، انسان تبدیل میشه به یه موجود ابزارساز. ابزار بسیار پر اهمیته و به انسان کمک میکنه. اولین ابزاری که انسان به کار میبره برای دست بردن در طبیعت دستشه. انگشتا اولین ابزار، ساده ترین و طبیعی ترین، یعنی در حقیقت دست یک بخش ارگانیک یعنی اندامواره، بخشی از بدن انسانه. ولی بعد ابزار به وجود میاره که در حقیقت جدا از انسان دیگه، این ارگانیک یعنی دیگه بخشی از ارگانیک یا انداموار از بدن انسان نیستن. It's an extension، یعنی ادامه دست انسانه، یک نیزه، یه سنگ آتش زنه و بعدش البته ابزار پیشرفته تر. این رو باید ما درک بکنیم و با درک مسئله اینه که عمل و عکس العمل بین انسان و طبیعت پایه و اساس به وجود اومدن انسانه و شعور انسانه، که من قبلا اینو عرض کردم که وقتی که این ابزارها شمارش میره بالا و این جوامع گله مانند، مجبورن این ابزار رو بین هم تبادل بکنن، در نتیجه باید علائم ثانوی برای اینها به وجود بیارن. به قول پاولوف علائم ثانوی یعنی چه؟ یعنی علائم صوتی. فرضاً اگه شما یه سنگی رو، سنگ آتش زنه رو، باید یه لغتی برای این داشته باشه، باید یه علامتی برای این داشته باشه که بتونی کامیونیکیشن یعنی ارتباط برقرار بکنی با هم نوع خودت. بنابراین سخن گفتن به وجود میاد و شعور انسان چیزی نیست جز ریشش در سخن گفتنه. ریشه شعور انسان در سخن گفتنه و به این ترتیب انسان از یه در حقیقت حیوان تبدیل میشه به یک موجود فاعل و اندیشنده، یعنی در حقیقت شروع میکنه به فکر کردن. بعد هاست که واقعا این انسان اولیه شروع میکنه به ماورا و طبیعی هم فکر کردن، برای اینکه به فکر این میفته که این رعد جریانش چیه، برق جریانش چیه، سیل چیه، زلزله چیه، تمام به اصلا این خطراتی که متوجهش هست به دنبال یک منشأ براش میگرده و در نتیجه اون وقت به فکر ماورا و طبیعه و اون چیزی که بعدن به اصلا خدا یا آفریدگار در حقیقت اسمش گذاشته میشه به فکر اون میفته. و یعنی قبل از این برحال انسان و تمام به اصلا کائنات وجود داشته میلیاردها سال قبل از اون. بنابراین کنش و واکنش بین انسان و طبیعت، اون چیزی که پراکسیس یا تجربه یا عمل در حقیقت بهش گفته بشه، کم کم و کم کم انسان رو تبدیل به یه موجود ابزارساز میکنه و بعد انسان که شروع میکنه به فکر کردن به محیط اطرافش برای رفع نیازهاش، مجبور این ابزارها رو پیش ببره و بهتر بکنه. فرضاً چطور ما باید این فکر رو بکنیم که اصولاً سیستم بردهداری در 5 یا 6 هزار سال پیش اصلا چجوری به وجود اومده؟ آیا قبل از اون هیچ امکانی وجود داشته که سیستم بردهداری وجود داشته باشه؟ قبل از اون جوامع، اون جوامعی هستن که اسمشو میذاریم جوامع اشتراکی، همه با هم زندگی میکردن، هیچ به اصطلاح رابطه سلطه و تابعیتی وجود نداشته. اگر فرضاً یک قبیله در اثر خشکسالی، در اثر سیل، در اثر هر چیزی به اصطلاح کشت و کارش از بین میرفت و دچار گرسنگی میشد، حمله میکرد به اصطلاح جماعت همسایش. جماعت همسایش رو به بردگی نمی گرفت، می کشتشون برای اینکه خودش به اصطلاح ادامه بقا بده. در حقیقت هنوز به اصطلاح شکل حیوانی داشته چنین جوامعی، در واقع به اصطلاح قوانین تنازع بقا داشته عمل می کرده. از چه زمانی؟ موقعی که می رفتن یه قبیله دیگه ای رو می گرفتن، به بردگی گرفتن، برای اینکه متوجه شدن اینهایی رو که شکست میدن و به اسارت میگیرن، اینا میتونن بیش از آنچه که میتونن غذا بخورن یا به اصطلاح معیشت خودشون میتونن جنس تولید بکنن. این در زمانی که هنوز قدرت تولیدی، یعنی در حقیقت ابزار و وسائل انسان، به مدت ده ها هزار سال و یا صد ها هزار سال اینقدر ابتدایی بوده که در حقیقت یه انسان مثل یه گنجشک، مثل یه حیوان، بسیاری از حیوانات تمام روزشون صرف این میشه که یه چیزی گیر بیارن بخورن. انسان هم در اون زمان اینجوری بودن، یعنی در حقیقت همه یه روزشون صرف این میشده که یه حیوان رو شکار بکنن و یا برن به اصطلاح از این میوه‌جات، به اصطلاح gatherer اینا رو بهشون میگن، که میرفتن میوه های بسیار ابتدایی و به اصطلاح طبیعی رو جمع میکردن و میخوردن، برگ درختان، هر چود که حیوانات کوچیک و بی آزار و غیره و غیره رو. بعدن به اصطلاح نیزه یا وسائل دیگه چیز میکنن که حیوانات بزرگتر رو بتونن شکار بکنن، یا بعدن به آتش دسترسی میکنن که پیدا میکنن که بتونن در حقیقت این حیوان رو که شکار کردن کبابش بکنن یا بپزنش یا به هر چه، که در حقیقت پروتئین به بدنشون برسه. بنابراین بشر از زمانی که شروع میکنه به فکر کردن، یعنی دستش آزاد میشه و تبدیل به یه موجود ابزارساز میشه، دائم از اون زمان که بگیم 200 یا 300 هزار سال پیش و یا حتی 1 میلیون سال پیش، 1 میلیون سال بعد بگیم، برای اینکه اینا مراحل مختلف داره که حالا از نظر پالئونتولوژی نمیخوام وارد این بحث بشیم که چطور به اصطلاح انسان تبدیل به انسان هوموساپینس یا انسان متفکر میشه، تبدیل به سوژه میشه، اون چیزی که بهش میگیم سوژه، و از ابژه که طبیعت اطرافش جدا میشه و در نتیجه تبادل و کنش و واکنش بین سوژه و ابژه، یعنی انسان متفکر و طبیعتش، در حقیقت این پراکسیسه که باعث پیشبرد وسائل تولید میشه. وسائل تولید یعنی چه؟ یعنی یه زمانی نیزه بوده، یه زمانی الان کامپیوتره و یا مثلا ماشین های بسیار بسیار پیچیده است. بنابراین به یه مرحله میرسیم که فرضاً ممکنه به دلیل کشف آهن یا مفرغ، به هر حال یه فلزی، کشاورزی شروع میشه، شخم با گاواهن شروع میشه و از نیروهای طبیعت میتونه بشر استفاده بکنه و متوجه میشه که اگه یه دونه بکاره 10 یا 20 یا 100 دونه میشه، که اولین بار در واقع در بین النهرین در همین عراق کنونی با احتمال قریب به یقین صورت گرفته، یا در کرانه نیل و یا در سیستان و بلوچستان خودمون بحث بر سر این هست و غیره، که کشاورزی از کجا شروع شده با احتمال قریب به یقین در بین النهرین، عراق امروزی، عرض شود که موقعی که متوجه میشن بعدش اگه خوشسالی یا قحطی به وجود میاد و میرن به قبیله اطراف حمله میکنن و به اسارت میگیرن، میبینن که این کسی رو که به اسارت گرفتن میتونه شخم بزنه و کار بکنه و بیش از مواد غذایی خودش غذا تهیه بکنه و در نتیجه یک بخش از جامعه میتونه کار نکنه و کار اضافی اون رو تصرف بکنه. Why not به قول معروف. یعنی در حقیقت رشد نیروهای مولده و شرایط خاصیه که مسئله بردهداری رو به وجود میاره. چه نتیجه‌گیری بسیار پر اهمیتی از این قضیه میشه کرد که روابط تولیدی یعنی روابط مالکیت تابعی است بر نیروهای مولده. یعنی شما تا زمانی که نیروهای مولدت به اندازه کافی رشد نکرده بود که بتونی کشت و کار بکنی، کشاورزی بکنی و از یک دونه 10 دونه یعنی کشاورزی در حقیقت به وجود بیاری، اصلا بردهداری نمیتونست وجود داشته باشه. و به دلیل رشد نیروهای مولده که فرضاً میتونی شخم بزنی یا میتونی آبیاری بکنی یا فرضاً از سایر به اصطلاح وسائل استفاده بکنی برای اینکه کشاورزی به وجود بیاری، بعدش دامداری به وجود بیاری و غیره و غیره، یک بخش از جامعه در حقیقت که رؤسای قبائل باشن، رؤسای عشایر و یا خانواده بسا چیزای اونایی رو که قبلاً اینها رو مردم به طور دموکراتیک انتخاب کرده بودند که در حقیقت رتق و فتق امور بکنه کاملا به طور دموکراتیک، کسی که از همه داناتر، عرض شود که از خود و دست زر فداکارتر، پرکارتر و در این حال به اصطلاح دیدش از همه بازتر بود، به عنوان رئیس در حقیقت قبیله تعیینش می‌کردن. رؤسای قبائل کم کم متوجه میشن که یه عده رو میتونن به کار وادارن و خودشون کار نکنن و بعدش از اون زمانه که به فکر این میفتن، همه اینا هر کدوم هزاران سال طول میکشه، به فکر این میفتن که اینا میتونن در خانوادهشون تثبیت بکنن این مسئله به اصطلاح ثروت ها رو، اینایی که به اصطلاح دارایی هایی که چیز میشه. از اون زمانه که در حقیقت به چه دلیله که زن سالاری تبدیل به مرد سالاری میشه؟ خاطر قانون ارث. این رؤسای قبائل و آقایان یا کاهنان یا اونایی که به اصطلاح رؤسای مذهبی قبیله بودن، حالا یا رؤسای سیاسی بودن یا مذهبی بودن یا اجتماعی بودن، هر کسی که بودن، میخوان اینو در خانوادهشون تثبیت بکنن، اینی که میگن ارث باید به پسر بزرگ برسه. و در نتیجه تا اون زمان که در جوامع اولیه زن سالاری وجود داشته، زن هم ابداعگر کشاورزی بوده، هم صنعت بوده، هم تجارت بوده. قبلا من به عزیزان عرض کردم چطور یک دفعه قانون مقام زن یک دفعه تنزل میکنه به دلیل به وجود اومدن نظام سرمایه‌داری و قانون ارث. ملاحظه میکنیم که نیروی مولده پایه تمام این هاست. بر بالای این روابط تولیدی خاصی به وجود میاد، این رابطه مالکیت، و بر پایه اونه که اون وقت فرهنگ و سیاست به وجود میاد. اینا رو که عرض میکنم اینا چیزایی که تاریخ به ما میگه. بعدن هم فرهنگ و هم روابط تولیدی رو نیروهای مولده اثر میذارن، اثر متقابل و دیالکتیکی میذارن، ولی سیر تاریخی اینه، تاریخ اینو به ما نشون میده. و بعدش البته وقت در دوران بردهداری فرهنگ خاصی به وجود میاد که افلاطون و ارسطو رو میپرورونه که در اون زمان هر دوشون طرفدار سرسخت بردهداری هم و به مردم به مدت 2000 سال میقبولونن که خداوند به اصطلاح چیز کرده که بردهداری وجود داشته باشه. ولی در عوض مثلا ربح رو یعنی بازرگانی رو حرام میدونن. فرهنگ اون زمان رو عزیزان نگاه کنن، فرهنگ این زمان رو نگاه کنن که بردهداری با آنچه وجود داره بسیار مذمومه. و عزیزان عرض بکنم که بردهداری الان در جهان از 20 تا 30 سال پیش بسیار بسیار گسترده تر شده. بگذاریم، نمیخوام وارده، ولی منظور پس نیروهای مولده یعنی چه؟ همش میخواستم به این تعریف برسم. عبارت از انسانی است که با تفکر خودش ابزار تولید رو به وجود میاره. پس نیروی مولده از دو بخش، یعنی از یک در حقیقت تضاد درونی تشکیل شده، یکی انسانه، یکی ابزار تولیده. حالا کدومش تعیین کننده است؟ بسیار پر اهمیته. انسان تعیین کننده است. موقعی که ما میرسیم به سیستم های امروزی و تعریف جوامع و غیره و غیره، عزیزان سنگ به سنگ این باید روی هم گذاشته بشه و اگه یک سنگش در حقیقت به خطا بره، تا اون بالا بالاها کجراه خواهد رفت. همه اینا اهمیت داره که نیروی مولده چی هست، رابطه تولیدی یا روابط تولیدی یا مناسبات تولیدی چی هست، و در خود نیروهای مولده آیا انسان جنبه تعیین کننده رو جنبه تعیین کننده داره یا ابزار. همینجا اشاره بکنم که فرضاً در شوروی چی فکر میکردن راجع به همین قضیه، و یا در چین امروز که ابزار براشون مهمه و نه انسان، و نه انسان مولد. و چطور چنین جوامعی موقعی که این مسئله اینا الفباها و جامعه فلسفی هم داره، این الفباها اگر رعایت نشه چطور جوامع حتی اگر هدفشون انقلاب سوسیالیستی باشه با شکست روبرو میشن. انسان تعیین کننده است و نه سدسازی، نه الکتریفیکاسیون، نه کارخونه سازی، نه اسلحه سازی، نه اتومبیل سازی. انسان مهمه. باید دید اونایی که در فکر سوسیالیسم و پیاده کردن سوسیالیسم هستن، هدفشون باید انسان باشه. ابزار فقط وسیله ایست در خدمت این که مهمه، برای پیش بردن نیروهای مولده، برای اینکه جامعه رو آماده بکنه، برای اینکه وارد یک جامعه انسانی تر بشیم. ولی ریشه انسانه. بر سر همین مسئله هم در شوروی و هم در چین امروز، که در حقیقت در هر دوش سوسیالیسم بازار پیاده شد، با شکست روبرو شدن و میشن. چین معضلاتش عظیمه، در آینده عزیزان خواهند دید که تازه داره شروع. پس نیروهای مولده عبارت از اون چیزیه که الان هرچه پیشرفت انسان با تفکر خودش همینجوری این ابزار خودش رو پیچیده تر میکنه و از اون نیزه به جایی میرسه که با کریستالوگرافی واتسون و کریک مولکول دی ان ای رو کشف میکنن. مولکول دی ان ای چطور کشف شد؟ از طریق کریستالوگرافی، که شما بتونی با یک تکنیک بسیار پیچیده یه مولکول رو اشعه بش بتابونی و در روی یک دیوار تیره یا یک هر چیزی اتم های این رو بتونی ببینی و از طریق فرمول های ریاضی ارتباط اتم ها رو در یک مولکول بتونی تشخیص بدی. شما تصورشو بکنید از زمانی که نیزه بشر درست کرده تا واتسون و کریک که مولکول دی ان ای رو فرمولش رو کشف کردن، اینقدر بشر پیشرفت کرده و الان کشفیات دیگه. بنابراین نیروهای مولده عبارت از اینه، ابزاری که با فکر رو، یعنی با تفکر انسان قدم به قدم جلو میره و این اون چیزی رو پیش میبره که بهش میگیم بهره‌وری کار یا بازده تولید یا پروداکتیویتی. پروداکتیویتی یعنی چه؟ یعنی شما در واحد زمان بتونی چقدر جنس یا کالا تولید بکنی. اینو بهش میگن پروداکتیویتی یا بازده کار یا باروری کار یا بهره‌وری کار. متاسفانه هیچ کدوم از این اصطلاحات در فارسی هنوز به طور کامل جا نیفتاده. هر کدوم به اصطلاح از عزیزانی که در این زمینه قلم میزنن یکی از این اصطلاحات رو، ولی در چیز پرودکتیویته مثلا در لاتین پرودکتیویتی هست به انگلیسی. اینه که به اصطلاح در واحد زمان شما چقدر بتونید کالا تولید بکنید. پس این نیروی مولد است که به تدریج همینجوری میره جلو. و یکی از دلایلی که فرضاً مارکس نظام سرمایه‌داری رو یه نظام علی رغم تمام بدبختی‌هایی که برای بشریت به وجود میاره، یه نظام هم لازم و هم ترقی‌خواه ازش اسم میبره و این هم ازش تجلیل میکنه، هم در مانیفست هم در جلد اول کاپیتال کلی تجلیل میکنه، به خاطر اینکه میگه بشر رو دو کار میکنه. یکی اینه که انسان در اثر بساط اون روحیه سودجویی که من اسمش به اساس صحبتشو کردم، که چطور برای اولین بار به اصطلاح امپرو یا به اصطلاح فور پروفیت، یعنی برای سودجویی، شما نیروهای مولده رو که در انگلیس گفتیم این اجاره داران پیش بردن، امپروومنت یعنی بهبود برای سودجویی. این چه نقش مثبت و بسیار سازنده‌ای داره برای پیشبرد نیروهای مولده و بالا بردن یا افزایش بهره‌وری یا پروداکتیویتی. این میتونه انسان رو همینطور که عرض کردم دو تا استفاده بسیار پر اهمیت داره. یکی اینه که انسان بر نیروهای طبیعت مسلط میشه، دیگه لزومی نداره هی فکر بکنه که رعد علتش چیه، برق علتش چیه، سیل علتش چیه، طوفان و غیره و غیره، و این رو نسبت به یه بده به یه نیروی ماوراء طبیعت. موقعی که قوانین طبیعت رو بشناسه میفهمه که چرا بارون میاد، چرا رعد میاد، چرا برق میاد و غیره و غیره. میتونه بهسا در نتیجه خودش رو در حقیقت برای اولین بار از کلیسا راحت میکنه. در اینکه تا زمانی که انسان در جهل به کار ببره یا زیر سیطره مسجد و یا کلیساست، ولی موقعی که انسان آگاه بشه و نیروهای طبیعت رو بشناسه و بر نیروهای طبیعت مسلط بشه، از خود بیگانگی در قلمرو ذهن، که مذهب چیزی جز این نیست، از خود بیگانگی در قلمرو ذهنه، خودش رو میتونه راحت بکنه از کلیسا و به اصطلاح خودش فکر بکنه که به اصطلاح ریشه انسانه و یا نه یه نیروی ماوراء طبیعت. در نتیجه تمام این پیشرفت ها از جهت نیرو، دومین کاری که میکنه، این یه عمل که انجام میده که عملی است که از نظر در حقیقت روبنایی بسیار بسیار پر اهمیت و جامعه رو از خرافات و عقب ماندگی و جهل در حقیقت نجات میده، که تمام این مرتجعین میخوان دوباره ما رو بر سر چاه جمکران ببرن. انسان خودش رو از این خرافات، از این چیزهای پلید واقعا خودش رو راحت میکنه. و یکی دیگه عبارت از اینه که با بالا رفتن نیروهای مولده، انسان بازده و پروداکتیویش رو میبره بالا، سطح زندگی بشریت رو میبره بالا، و در نتیجه انسان به جای اینکه 8، 10، 12، 15 ساعت بخواد کار بکنه، 4 ساعت کار میکنه، 3 ساعت کار میکنه و بقیه زندگیش رو صرف لذت بردن از زندگی با خانوادهش، ماهیگیری، گوش دادن به سمفونی شماره 5 و لذت معنوی بردن و کشف کائنات میکنه، کار علمی میکنه، کار هنری میکنه، لذت واقعی و معنوی و نه مبتذل از زندگیش میتونه ببره. یعنی انسان خودش رو از نظر معنوی میتونه، و بعد مسئله گرسنگی، قحطی و غیره و غیره رو میتونه حل بکنه و جلوی تمام این به اصطلاح بلاها و فاجعه های طبیعی رو میتونه بگیره. در سیستم سرمایه‌داری این صورت میگیره. حالا بعدن تبدیل به یه بلایی میشه و بشریت رو میخواد به چیز، اون یه مسئله دیگه است. اون رو هم مارکس پیش بینی میکنه که میگه آره این چیزای ترقی خواه رو داره نظام سرمایه داری، ولی به دلیل تضادهای درونیش که امیدوارم بتونیم راجع به این تضادهای درونی صحبت بکنیم در چند جلسه، به بنبست میرسه که جلو چشممون داریم میبینیم. به بنبست میرسه و برای اینکه از سقوط خودش جلوگیری بکنه دست به جنایت میزنه در مقیاس فوق‌العاده وسیع و میتونه همینطور که عرض کردم بشریت رو به طرف نیستی ببره. پس نیروهای مولده روشنه برامون که چیا هستن. در حقیقت تضادی که در نیروهای مولده وجود داره از دو بخش تشکیل شده، یکی ابزار و یکی انسان، که جنبه تعیین کنندش انسان متفکره که در حقیقت به وجود آورنده است، آورنده ابزار. روابط تولیدی اون وقت همینطور که عرض کردم یا مناسبات تولیدی منبعث از رشد نیروهای مولده است. مارکس در گروندریسه، به ویژه در مقدمه گروندریسه که مقدمه بسیار پر اهمیتیه، نشون میده که چطور در یک سیلوجیزم یا در یک صغرا و کبرا به قول معروف سیلوجیزم، جنبه تعیین کننده با نیروهای مولده است. و اینا رو در طول تاریخ شرح میده که چطور روابط تولیدی و مناسبات تولیدی بر پایه نیروهای مولده به وجود میاد و بعد اون وقت صحبت از این میکنه که چطور فرهنگ یه جامعه بر پایه کل اینها به وجود میاد و ثانوی و یا ثالثی است نسبت به این. حالا کار رو من برای عزیزان صحبتش رو کردم که چطور کنش و واکنش بین انسان و طبیعت، یعنی در حقیقت همون پراکسیس و کار انسان رو می آفرینه و قبلا به اصطلاح و مارکس در جلد اول علمی ترین تعریف رو در حقیقت از کار به دست میده که اطمینان قطعی دارم که مارکس فیزیولوژی و بیولوژی رو خونده بوده و تعریفی که از کار میکنه کاملا معلومه که از پزشکی استفاده کرده بوده و از مخصوصا از فیزیولوژی استفاده کرده بوده که میگه کار فقط کاره این نیست که فقط کاره عضلانی یا مفاصل عرض شود که باشه، بلکه کار بخش تعیین کنندش با همراه با فکره، هر کاری همراه با تفکره. و همینطور که عرض کردم فرق کار انسان با کار حیوان اینه که انسان برای اینکه یه چیزی رو بخواد انجام بده ابتدا در فکرش برنامه ریزی میکنه و بعد پیادش میکنه، حیوان به هیچ وجه اینطور نیست. بنابراین کار با و اینجا البته بعداً میرسیم به تعریف کارگر که به طور کلی بعضی ها فقط اونهایی رو که در پشت تصمه نقاله کار میکنن، گرچه اونم کار فکری میکنه و شدیدم کار فکری میکنه و جداش میکنن از یه معلم، از یه پزشک، از یه عرشبت که تکنیسیان، از یه محقق مثل همون واتسون و کریک، اینا همشون در حقیقت کارگرم، همه اینها کارگرم. و در نتیجه بعدن این به دردمون میخوره که خود تعریف کارگر چیه. در حقیقت کار هم کار جسمیست و هم فکری، فقط کارگرای یدی یا به اصطلاح جسمی رو ما نمیتونیم کارگر اسمشون بزنیم. کارگرای فکری هم ما وجود داریم، وجود داره که اون زمان بهشون میگفتن کارمند، ولی الان کارگرای یقه سفید به نوعی اسمشون میذارن. در عرض این چند دقیقه من میخوام تفاوت بین صنعت دستی، صنعت کارگاهی و صنعت کارخانه‌ای رو برای عزیزان یه مقدار باز بکنم موقعی که ما رسیدیم به تعریف سرمایه‌داری، هر کدوم از اینها اهمیت تعیین کنندهی پیدا میکنه. صنعت به طور کلی ما میدونیم که شما از مواد اولیه طبیعی رو شما تبدیل به فراورده های قابل استفاده برای رفع نیاز انسان بکنید. حالا فرضاً پنبه رو شما تبدیل به پارچه بکنید یا پشم رو تبدیل به یک قالی بکنید. اینا در حقیقت صنعته. ولی شیوه سازماندهی کار در هر کدوم از این کارگاه ها بسیار بسیار متفاوته با دیگری. در صنایع دستی چند خصوصیت وجود داره. صنعت دستی یک، مهارت کارگر و ابزارش تعیین کننده است. یعنی در حقیقت اگر مهارت تولید کننده نباشه کار نمیتونه انجام بشه. مهارتش بسیار بسیار، من اینا چیزایی که با چشم خودم هم زرگرای شوشتر رو دیدم، هم مسکرای شوشتر رو دیدم، هم نقره کارهاشون رو، هم جیوه سازاشون رو، هم تفنگ سازاشون رو، اینا رو آدم به یاد کارگاه ها میفتم که دو خصوصیت داره. یکی مسئله مهارت و اینه که کارگر باید بدونه که ابزارش رو چگونه باید کنترل بکنه و به کار ببره. حالا خواهیم دید که در صنعت کارخانه ای اصلا اینطور نیست. و دیگری عبارت از اینه که خود شیوه گرداندن یک کار به اصطلاح صنعت دستی چیه؟ بیشتر ایندیویدوال هستش، یعنی فردیه یا خانوادگیه. فرضاً شما کارگاه‌هایی رو که در انگلیس داشتید در قرن 15 و 16، اکثریت قریب به اتفاقش در حقیقت اینا صنایع دستی بوده. یعنی در حقیقت کسی که کشاورزی می‌کرده، یه دهقان، بغل دستش هم تو خونه در از وقت آزادش استفاده می‌کرده، پشمی رو که مثلا چیده بوده از به اصطلاح بزش یا حالا گوسفندش، اینا رو می‌آورده می‌شسته و رنگ می‌کرده و غیره و غیره، پارچه و یا هر چیزی رو ازش تناب درست می‌کرده و بعدش هم چوب می‌بریده و غیره و غیره. همه این چیزاشون فردی و خانوادگی بوده، جمعی نیست. بنابراین صنایع دستی دو خصوصیت بنیانی داره. یکی نقش خود تولید کننده و کارگر و ابزار، حالا ممکنه خیلی عقب افتاده و در حقیقت پیش پا افتاده باشه، عرض شود که، و ممکنه هم یه مقدار پیشرفته تر باشه. اون چیزایی که فرضاً در انگلیس چرا این اختراعات به وجود اومد، بعداً حالا خواهیم دید که همین ابزار داده میشه به یک ماشین اتوماتیک. کارخانه فرقش اینه با این. ولی بنابراین در یک کارگاه دستی یعنی صنعت دستی، یکی مسئله ابزاره که بسیار پر اهمیته و مهارت کارگره، و یکی دیگه خود سازماندهی کاره که فردیه، خانوادگیه. بسیار این مسئله پر اهمیتیه. از مرحله معینی که فراتر میریم، در خود انگلیس که به طور کلاسیک در حقیقت صنایعش پیش میره، حالا از نظر همین صنایع دستی، اینا در حقیقت سازماندهی دارن و عبارت از اصنافن یا گیلد سیستم اینو بهش میگن. یعنی در حقیقت یه سیستمی وجود دارن، اصناف از منافع این کارگاه های دستی، حالا میخواست کلاهسازی باشه، کفشسازی باشه، زینسازی باشه، نعلسازی باشه، از اینها که هر کدوم میتونه راست بازار داشته باشه در یه شهر، اصناف اینا خودشون رو سازماندهی میدن در اصناف یا گیلد سیستم که از منافع اینا دفاع میکنه. در قرون وسطا و تا قرن فرزن 16 و 17 به طور کلی در شهرها هیچ کسی نمیتونست کارگاه درست بکنه، یعنی کارگرها رو دور هم جمع بکنه و دست به تولید بزنه، برای اینکه اصناف نمیذاشتنش. اصناف و قوانینش نمیذاشتن تعدادی بیش از تعداد معینی شاگرد داشته باشه استادکار. همه اینها بسیار پر اهمیت از نظر شیوه تولید که قوانین اصناف در حقیقت مانعی بود بر سر پیشرفت نظام سرمایه‌داری که میباید از جلو پاشون برداشته میشد. و به همین دلیل بود که بعضی از تجار محترم رفتن بیرون از حوزه قدرت اصناف، اونجا سرمایه گذاری کردن، اومدن و کم کم و کم کم کارگرایی رو که مال چند تا از این کارگاه های دستی بودن اینا رو اووردن یه جا جمع کردن و در حقیقت پشم یا پنبه یا ابزار یا سرمایه به اینا دادن و گذاشتن با هم کار بکنن. در حقیقت در خود انگلیس اینا به تفصیل در حقیقت در کتاب‌های متعددی اومده که چطور کارگاه‌های دستی و سیستم گیلد سیستم یا سیستم اصناف مانعی شده بود بر سر راه پیشرفت سرمایه‌داری و چطور از میون برداشته شدن. اولین به اصطلاح کاری که کردن در خود انگلیس اینجوری صورت گرفت که putting out system بهش میگفتن، که بعضی از سرمایه‌دارای به حساب بازرگان، حالا خواهیم دید که اصلا به طور کلی سرمایه‌ها به دست کی هستش و چطور سرمایه گذاری میشه، اینا رفتن و این کارگاه‌ها رو گرفتن و بعدش کارگرای اینا رو دور هم جمع کردن در یک کارگاه. از اینجاست که ما میرسیم از سیستم صنایع دستی میرسیم به سیستم کارگاهی یا مانیفکتچر، سیستم سازماندهی از کارگاه دستی به کارگاه صنعتی در حقیقت یه انقلابه. یک بسیار حالا خصوصیاتش رو عرض خواهم کرد که بعداً در حقیقت آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش قوانین حاکم بر کارگاه های صنعتی رو چیز میکنه، برای کارخانه ای رو. بنابراین من تا اینجا که رسیدیم صحبتم رو، من مجبورم ساعت دوم تمامه و این بحث رو ادامه میدیم در هفته های آینده تا برسیم به امروز روز. به این ترتیب ساعت دومم تمامه. از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش. تا یادم نرفته، آقای حسیبی این برنامه رو 2-3 ساعت بعد توی چه‌باید‌کرد.com میذارن و توجه عزیزان رو هم جلب میکنم به محیط.گلشن.com که اونجا البته با تصویر هم الان هست، یعنی در حقیقت نه تنها صدا بلکه تصویرم هست در اونجا، میتونن عزیزان مراجعه بکنن. به این ترتیب شب و روز عزیزان خوش. با سلام مجدد به عزیزان. قبل از اینکه با این وضع دراماتیک و بسیار اسف‌انگیزی که من در ساعت اول در اساس این چیزیه که عزیزانی که اخبار رو دنبال میکنن خودشون میبینن که چطور اینها دنیا رو به طرف تشنج دارن میکشن، بودجه نظامی رو دارن افزایش میدن، بودجه نظامی که 1 تریلیون دلاره، یعنی امریکا بودجه نظامیش مساویست با تمام بقیه کشورهای جهان، باز هم اوباما میخواد اضافهش بکنه. نشانه چیه؟ نشانه اینه که میخوان تجاوزات بیشتری رو صورت بدن. با همه اینا، اینا آیا موفق میشن؟ اتفاقا نشانه ضعفشونه. و در نتیجه حالا اگر رسیدیم، من نرسیدم که به عزیزان اوضاع اقتصادی امریکا رو، چون در چند جلسه گذشته من صحبت کردم راجع به اوضاع اقتصادی و گزارش هایی که هست که چطور فرضاً من به عزیزان عرض کردم که افت اقتصادی امریکا در 3 ماهه آخر 2008 4-5% بوده. دیشب میخوندم 6.2%، گفتن خیلی ببخشید 4-5% نبوده، 6.2% بوده. و تمام چیزایی رو که در بودجه اخیری که یه بودجه 3.6 تریلیون دلاری که ارائه داده آقای اوباما که 1.75 تریلیون دلارش قرضه، یعنی کسری بودجه است، اینو ارائه داده، تمام پیش بینی هایی که میکنه توی این بودجهش که نمیدونم در سال 2010 ما رشد اقتصادی خواهیم کرد و امسالم و امسالم، تمام اقتصادونا اینا رو به چالش گرفتن که اصلا اینطور نیست. یا آقای برننکی میاد امید میده به مردم که آره تا آخر امسال این ریسیشن به قول خودشون به سا خاتمه پیدا میکن. اینطور نیست. حالا عرض خواهم کرد و دلم میخواد قبل از اینکه وارد بحث تئوریک بشم، پیشبینی هایی که میشه از نظر چیز، از نظر اینکه این به کجا خواهد رفت، عرض شود که سه جور پیشبینی میکنن. عزیزان میدونن که در هر کدوم از این سیکلای اقتصادی، فرضاً سیکل اقتصادی که سال 2000 اتفاق افتاد، 2000-2001، یه سیکل اقتصادی وی شیپ بود، شکل وی داشت، یعنی اقتصاد فروکش کرد ولی بلا فاصله بدون این که امون بده که این ادامه پیدا بکنه رفت بالا. اینه میگن وی شیپ. یک جور دیگه ما افت اقتصادی داریم که این یو شیپ هستش، یعنی یه افت شما دارید، اقتصاد افت میکنه، بعدش یه مدتی، حالا چند ماه یا چند سال طول میکشه تا اقتصاد دوباره بتونه خودشو بالا بکشه. ولی نوع سومی داریم به اونم عبارت از ال شیپ، به شکل ال. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت اقتصاد افت میکنه و میاد دیگه بالا نمیره تا به محل اولش برسه، بلکه میتونه این به اصطلاح بخش افقیش بالا و پایین بره ولی به چیز بالا نمیرسه. تا کی طول بکشه معلوم نیست. در حقیقت بحران بزرگی همچین شکلی داشت، در حالی که بحران‌های دیگه‌ای که ما داشتیم، یعنی ریسیشن‌های دیگه‌ای که ما قبلش داشتیم، از همونطور که عرض کردم 1974-75 به بعد، 81-82 91-92 و 2001-2001، اینا همشون در اساس یا وی شیپ بودن، به شکل وی بودن، و یا اگر یو بودن یه یوی تنگ در حقیقت، یعنی بعد از مدت کوتاهی دوباره سیر صعودی پیدا کرده و اونم با بازی‌های مالی، مانیتری پالیسیز در حقیقت. این یکی من می‌خواستم پیشنهاد بکنم به عزیزان، مصاحبه در بین تمام مقالاتی که وجود داره و آدم می‌خونه، حتی مایک ویتنی و مایکل هاتسون، جوزف استیگلیتز، آقای پال کروگمن، که همه اینا قلم می‌زنن راجع به وضعیت اقتصادی. یک دونه مصاحبه هستش که مایک ویتنی با جان بلامی فاستر انجام داده و این هنوز در انفورمیشن کلیرینگ هاوس، informationclearinghouse.info هست. این را عزیزان بخونن. جان بلامی فاستر سردبیر روزنامه و مجله مانتلی ریویوه و ببینن که تفاوت این تحلیل و تمام تحلیل های دیگه چیه. میره تو ریشه قضیه. جان بلامی فاستر، مصاحبه مفصلیه مایک ویتنی کرده با جان بلامی فاستر. ولی به هر حال این رو میخوام عرض بکنم که علارغم تمام این فضای تیر و تار و پرتشنجی که وجود داره، نور امید بزرگی در پشت تمام اینا هست. برای اینکه اینا شکست میخورن اگر سیستم سرمایه‌داری این بحران تا سالهای سال این نتونه از کمر راست بکنه، اتفاقات و حوادث زیادی در خود خاک امریکا و تا مردم امریکا پانشن، نه مسئله افغانستان حل میشه، نه مسئله عراق حل میشه، نه مسئله ارسیه، نه مسئله یهود حل میشه، یعنی مسئله صهیونیست ها، و نه مسئله ایران و جمهوری اسلامی. ملت امریکا باید به پا بخیزن در اروپا. حرکت هایی رو عزیزان ببینن که نه تنها در امریکای لاتین، در اروپای شرقی رو نگاه کنن، در فرانسه رو نگاه کنن، در اسپانیا رو نگاه کنن، در هر شبت که یونان رو، و در تمام این کشورها یکی پس از دیگر در اروپای شرقی دارن، لاتویا، لتونی در حقیقت ما میگیم، کشورهایی مثل مجارستان، رومان، اینا تمام اینا ورشکستن، اوکراین ورشکسته است به طور کامل. چه خواهد شد؟ نتایج اینا چه خواهد شد؟ حالا به هر حال من نمیخواستم مثلا چیزایی میخواستم مثلا دنباله تا تاریخ سرمایه‌داری رو که من از هفته گذشته شروع کردم میخواستم ادامه بدم، میخواستم این رو منتها عرض بکنم که در پشت تمام این جنایاتی که این سیستم میکنه، این سیستم به مرزهای نهایی خودش رسیده. حالا این که بشریت رو میتونه به بربریت ببره که فعلا داره میبره، و در این حال میخوام باز هم مرتب حرف پشت حرف میاد، عزیزان مصاحبه مفصلی رو که باز ایمی گودمن دیروز با یکی از پروفسور فیلد کرد، پری روز عذر میخوام، راجع به اینی که محیط زیست به کدام سو دارد میرود، محیط زیست به کدام سو دارد میرود. از یک طرف ببینید بشریت رو به چه سوی دارن میبرن، و از طرف دیگه محیط زیست رو به چه سوی دارن میبرن و به مرزهای نهاییشون این را دارن میرسن، و در نتیجه امید بزرگی برای بشریت هست که اگر اینها یا باید به طرف بربریت ببرن و یا به طرف یه جامعه انسانی باید بره و مردم باید حرکت بکنن. حالا نشد که من صحبت بکنم، بحث بسیار مفصلی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بوده راجع به تئوری فروپاشی یا بریک داون که اصولاً نظام سرمایه داری مطابق با برپایه آنچه که مارکس پیش بینی میکنه، که تمام پیش بینی هاش داره واقعا از هر و من شمس جلو چشممون داره ورق میخوره، آیا نظام سرمایه داری به خودی خود به طرف بریک داون خواهد رفت و یا اینکه نه، این توده های مردم به طبقه کارگره که این رو باید فرو بکشه. حالا این بحث مفصلی است که اگر شد در ضمن تاریخ سرمایه‌داری این رو برای عزیزان خواهم گفت. توده های مردم امریکا، اروپا، آسیا، افریقان که بالاخره این سیستم رو باید پایین بکشن و خواهند کشید. اون موقع تمام این مسائل از صهیونیست ها گرفته تا جمهوری اسلامی خون آشام گرفته و غیره و غیره، در چارچوب اینه که حل خواهد شد، در چارچوب کل این نظامه که حل خواهد شد. جمهوری اسلامی از این قضیه ها جدا نیست. عزیزان ببینن که اقتصادش به دلیل بحرانی که در امریکا اتفاق افتاده، ببینید در ایران چه اتفاقی افتاده و چطور دامن اونا را هم گرفته. و اما وارد به اصطلاح بحث خودمون میشیم راجع به تاریخ سرمایه داری. هفته گذشته من مقدمه ای باز کردم راجع به این که به طور کلی چرا سرمایه داری در کشوری مثل انگلیس اصلا آغاز شد، چرا باید از انگلیس آغاز بشه، و من به طور در واقع مختصر عرض کردم که چه عواملی از قرن 15 در انگلیس وجود داشت و حتی از زمانی که در حقیقت وایکینگ ها اومدن شمال انگلیس رو و نورمن ها اومدن جنوب انگلیس رو گرفتن و کلت ها یا سلت ها رو، یعنی بومیان اصلی انگلیسی رو، انگلیس رو کنار زدن و زمینداری بزرگ، من سیستم به اصطلاح زمینداری اونجا رو توضیح دادم که چه کمک بزرگی کرده، و اینه که دهقانای نسبتاً مرفه اومدن این زمین ها رو از ملاکین بزرگ اجاره کردن و بعد برای اینکه میزان درآمدشون رو بالا ببرن چطور دست به ابتکار و ابداع زدند و این چه نقشی در اختراعات و ابداعات و نوآوری ها در قرن 17 و 18 در انگلیس داشته، و ولی عرض کردم که اینا هیچ کدوم کافی نیست، بلکه شما به یک سلسله شرایط دیگه برای آغاز سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی احتیاج دارید که یکی عبارت از انباشت سرمایه است که من صحبت از این کردم که انباشت سرمایه در درجه اول در خود انگلیس به دلیل سلب مالکیت از میلیون‌ها دهقان کوچک و متوسط یومن‌ها صورت گرفت، ولی از اون مهمتر ثروت‌های بیکرانی بود که از بقیه جاهای جهان غارت و چپاول کردند، از جمله طلا و نقره امریکا و امریکای حالا چه شمالی چه جنوبی، که با مدفون کردن میلیون ها انسان بومی در اونجا اینا رو آوردن در اروپا و این چه نقش بزرگی در انقلاب صنعتی اروپا داشته و بعد غارتی که از کشورهای دیگه مثل هند و امثال هم و کشورهای دیگه کردن همه اینا اومد در اروپا در حقیقت جمع شد. ولی من یه چیز یادم رفت و اون اینه که چه بر سر قاره افریقا آوردن این جنایتکارا، میلیون ها انسان رو در اونجا شکار کردن و در حقیقت به بردگی گرفتن و چه در جنوب امریکا و چه در دریای کارائیب و جزایر دریای کارائیب اینا رو آوردن و در مزارع نیشکر و تنباکو و امثال هم به کار گرفتن و تا حد مرگ ازشون کار کشیدن و انباشت سرمایه در حقیقت یکی از منابع دیگرش بردهداری بود و خود فروش برده، تجارت انسان ها، تجارت و خرید و فروش انسان ها. آقای جورج واشنگتن، آقای جفرسون، آقای همیلتون، بنیانگذاران امریکا تمام بردهدار بودن و ثروت هاشون و انباشت اولیه ثروت در خود همین امریکا بخش زیادش از بردهداری میاد. پس اینم عامل دیگه‌اش. عامل سومش البته باید طبقه کارگری وجود داشته باشه که اینا بتونن به کار بگیرنش. تمام اونهایی رو که در حقیقت سلب مالکیت ازشون شده بود، زمین‌ها و کارگاه‌های کوچکشون از دستشون گرفته شده بود، اینا تبدیل به ولگرد و خانه به دوش شدن که بعد هنری هشتم همینطور که عرض کردم دخالت کرد و لااقل 72,000 نفر از اینها رو در برج لندن سر برید با تبر و بعد اجساد اینها رو به گاری بست و در خیابونها کشید. هنری هشتم 1509 بعد از هنری هفتم میاد سر کار به پادشاه انگلیس میشه. عزیزان در اون زمان ما صفویه رو در ایران داشتیم، خانواده تودور رو در، یعنی این خانواده تودور به شوره بسا سلسله خاندان تودور در انگلیس بودن. اینهایی که میگن از ماست که بر ماست، برن ملاحظه بکنن که آیا سلاطین صفویه که اونا هم آدم خار بودن، بعضی ها رو کباب میکردن، آدم خارتر بودن یا هنری هشتم؟ یعنی فرزن سلاطین صفویه بیشتر آدم کشتن یا هنری هشتم انگلیس؟ هیچ وقت این صحبت ها رو نمی کنن که در اون زمان که صفویه بوده و این همه به اصطلاح چیز می کنن و آیا اصلا ایران پیشرفته تر بوده یا انگلیس و آیا تصور این می شده در سال 1509 موقعی که هنری هشتم اومده سر کار که یه روزی انگلیس مسلط بر تمام جهان میشه؟ 1509 درست 500 سال پیش، زمانی که هنری هشتم میاد و پادشاه انگلیس میشه. اینا رو باید به حساب دنبال بکنیم. ولی بحث امروز من اینا رو به طور مختصر من عرض کردم که چرا در انگلیس تمام این مجموعه عوامل جمع شد تا بالاخره در اواخر قرن 18 به مدت 300 سال تمام این عوامل جمع شد، از انباشت اولیه سرمایه و اینه که این خانه به دوش ها و ولگردایی که زمین و همه چیزشون ازشون گرفته شده بود و به شهرهای انگلیس اومدن، بالاخره اینا رو وادارشون کردن با زور شلاق و با زور تبر تا بالاخره برن و تبدیل به کارگر بشن که در حقیقت اجداد طبقه کارگر انگلیسن. که عرض کردم داستان این مسئله در کتاب معروف The Making of English Working Class کتاب مفصلی است توسط ای پی تامسون تمام اینا رو شرح میده که طبقه کارگر در انگلیس چجوری به وجود اومد. ولی قبل از اینکه ادامه بدیم به تاریخ سرمایه‌داری، من اینطور فکر کردم که باید ابتدا یک سلسله اصطلاحات و مفاهیم اقتصاد سیاسی رو باید ما بدونیم. بدون دانستن این اصطلاحات، مفاهیم و مقولات نمیشه، برای اینکه خود به اصطلاح مثلا اقتصادونای بورژوا اصطلاحاتی که به کار میبرن از زمین تا آسمون با اصطلاحاتی که مارکس به کار میبره فرق میکنه. ما باید ببینیم کدومش علمی تره. فرضاً نیروهای مولده یعنی چه؟ سرمایه یعنی چه؟ سرمایه داری یعنی چه؟ تولید یعنی چه؟ نیروهای مولده یعنی چه؟ و روابط تولیدی یعنی چه؟ کار یعنی چه؟ و تفاوت کار با نیروی کار چیه؟ کار اضافی یعنی چه؟ ارزش اضافی یعنی چه؟ و بالاخره صنعت و تفاوت بین صنعت دستی یعنی هندیکرافت صنعت دستی با صنعت کارگاهی مانیفکتچر و صنعت کارخانه‌ای فکتوری. زمین تا آسمون اینا با هم فرق میکنن. تا زمانی که ما اینها رو تک تک باز نکنیم، تعریف نکنیم، به دقت نشناسیم، نمیتونیم وقت ساختار اقتصادی سیاسی یا ساختار اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران در دوران جمهوری اسلامی رو بفهمیم. باید ما تفاوت این چیزها رو، تفاوت بین سرمایه و سرمایه‌داری رو، تفاوت بین صنعت دستی، صنعت کارگاهی و صنعت کارخانه‌ای رو و در نتیجه تعریف انقلاب صنعتی رو درک بکنیم تا بفهمیم ایران در زمان شاه چجوری بوده، در زمان رضا شاه چجوری بوده، قبل از اون چجوری بوده و الان چجوریه و در نتیجه از نظر سیاسی مرحله انقلاب در چه مرحله ایه، یعنی چی کار باید بکنیم. تا این تعاریف رو ندونیم نمیدونیم چی کار باید بکنیم. باید ریشه ها رو پیدا کرد. بنابراین من شروع میکنم از نیروهای مولده یعنی چه. قبلا من راجع به تعریف کار و نیروی کار صحبت کردم، ولی دوباره اینا رو باید یه ریویو بکنیم و اینها رو باید درک بکنیم به طور عمیق که ببینیم. نیروی مولده، خود این در بین مارکسیستا مثلا اختلاف بر سر این وجود داره که نیروی مولده چیه و از چه چیزایی تشکیل شده و کدوم جنبه جنبه تعیین کننده داره. به نظر من برای درک این دوباره باید برگردیم به خود انسان که ریشه همه چیزه. انسان ریشه همه چیزه. به قول فایرباخ که فیلسوف همزمان با مارکس و مارکس این درس رو ازش یاد میگیره که میگه کار انسان را آفرید و انسان خدا را آفرید. بسیار این پر اهمیته. یعنی چه؟ یعنی بعد از اینکه میلیون ها سال پیش برای اولین بار انسان دستش آزاد میشه و دست میبره در طبیعت و شروع میکنه به تغییر طبیعت، یه تیکه چوب رو میگیره و فرزن میشکنه یا تیزش میکنه و به صورت نیزه ازش برای شکار استفاده میکنه و شروع میکنه خلاصه برای رفع نیازهاش دست بردن در طبیعت. حیوان این کار نمیکنه. حیوان چون دستش دست نمیبره در طبیعت، اگر بعضی از حیوانات که میان مثلا یه سد کوچولو میسازن و غیره و غیره، که اینا اصلا به اصطلاح چیزی نیست که اسمش بذاریم کار. کار یه تعریف دیگه ای داره. دست بردن آگاهانه در طبیعت، کار یه عمل آگاهانه و هوشیارانه است، در حالی که حیوانات از طریق غرایزشون یعنی انعکاسات شرطی تمام کارهایی رو که میکنن، عنکبوت، زنبور عسل، بیور، در حقیقت بیور به اصطلاح این حیواناتی هستن که عرض شود که حالا اسم فارسیش اینه که توی جوب مثلا با شاخ و برگ درخت ها پلهای خیلی قشنگی میسازن. تمام اینها ثابت شده که تمام عملیاتی که انجام میدن هرچی هم میخواد پیچیده باشه و طریق غرایز و انعکاسات شرطی آگاهانه نیست، ثابت شده این قضیه. و در نتیجه از زمانی که انسان شروع میکنه دست بردن در طبیعت و این دست بردن در طبیعت تبدیلش میکنه به یک موجود ابزارساز، انسان تبدیل میشه به یه موجود ابزارساز. ابزار بسیار پر اهمیته و به انسان کمک میکنه. اولین ابزاری که انسان به کار میبره برای دست بردن در طبیعت دستشه. انگشتا اولین ابزار، ساده ترین و طبیعی ترین. یعنی در حقیقت دست یک بخش ارگانیک، یعنی اندامواره، بخشی از بدن انسانه. ولی بعد ابزار به وجود میاره که در حقیقت جدان از انسان دیگه، این ارگانیک، یعنی دیگه بخشی از ارگانیک یا اندامبار از بدن انسان نیستن. It's an extension، یعنی ادامه دست انسانه، یک نیزه، یه سنگ آتش زنه و بعدش البته ابزار پیشرفته تر. این رو باید ما درک بکنیم و با درک مسئله اینه که عمل و عکس العمل بین انسان و طبیعت پایه و اساس به وجود اومدن انسانه و شعور انسانه. که من قبلا اینو عرض کردم که وقتی که این ابزارها شمارش میره بالا و این جوامع گله مانند، مجبورن این ابزار رو بین هم تبادل بکنن، در نتیجه باید علائم ثانوی برای اینها به وجود بیارن. به قول پاولوف، علائم ثانوی یعنی چه؟ یعنی علائم صوتی. فرضاً اگه شما یه سنگی رو، سنگ آتش زنه رو، باید یه لغتی برای این داشته باشه، باید یه علامتی برای این داشته باشه که بتونی کامیونیکیشن، یعنی ارتباط برقرار بکنی با هم نوع خودت. بنابراین سخن گفتن به وجود میاد و شعور انسان چیزی نیست جز ریشش در سخن گفتنه. ریشه شعور انسان در سخن گفتنه و به این ترتیب انسان از یه در حقیقت حیوان تبدیل میشه به یک موجود فاعل و اندیشنده. یعنی در حقیقت شروع میکنه به فکر کردن. بعد هاست که واقعا این انسان اولیه شروع میکنه به ماورا و طبیعی هم فکر کردن، برای اینکه به فکر این میفته که این رعد جریانش چیه، برق جریانش چیه، سیل چیه، زلزله چیه، تمام به اصلا این خطراتی که متوجهش هست به دنبال یک منشأ براش میگرده و در نتیجه اون وقت به فکر ماورا و طبیعه و اون چیزی که بعداً به اصطلاح خدا یا آفریدگار در حقیقت اسمش گذاشته میشه به فکر اون میفته. و یعنی قبل از این به حال انسان و تمام به اصطلاح کائنات وجود داشته میلیاردها سال قبل از اون. بنابراین کنش و واکنش بین انسان و طبیعت، اون چیزی که پراکسیس یا تجربه یا عمل در حقیقت بهش گفته بشه، کم کم و کم کم انسان رو تبدیل به یه موجود ابزارساز میکنه. و بعد انسان که شروع میکنه به فکر کردن به محیط اطرافش برای رفع نیازهاش، مجبور این ابزارها رو پیش ببره و بهتر بکنه. فرضاً چطور ما باید این فکر بکنیم که اصولاً سیستم بردهداری در 5 یا 6 هزار سال پیش اصلا چجوری به وجود اومده؟ آیا قبل از اون هیچ امکانی وجود داشته که سیستم بردهداری وجود داشته باشه؟ قبل از اون جوامع، اون جوامعی هستن که اسمشون میذاریم جوامع اشتراکی، همه با هم زندگی میکردن، هیچ به اصطلاح رابطه سلطه و تابعیتی وجود نداشته. اگر فرضاً یک قبیله در اثر خشکسالی، در اثر سیل، در اثر هر چیزی به اصطلاح کشت و کارش از بین میرفت و دچار گرسنگی میشد، حمله میکرد به اصطلاح جماعت همسایش. جماعت همسایش رو به بردگی نمی گرفت، می کشتشون برای اینکه خودش به اصطلاح ادامه بقا بده. در حقیقت هنوز به اصطلاح شکل حیوانی داشته چنین جوامعی، در واقع به اصطلاح قوانین تنازع بقا داشته عمل می کرده. از چه زمانی؟ موقعی که می رفتن یه قبیله دیگه رو می گرفتن، به بردگی گرفتن، برای اینکه متوجه شدن اینهایی رو که شکست میدن و به اسارت میگیرن، اینا میتونن بیش از آنچه که میتونن غذا بخورن یا به اصطلاح معیشت خودشون میتونن جنس تولید بکنن. فرض این در زمانی که هنوز قدرت تولیدی یعنی در حقیقت ابزار و وسائل انسان به مدت ده ها هزار سال و یا صد ها هزار سال اینقدر ابتدایی بوده که در حقیقت یه انسان مثل یه گنجشک، مثل یه حیوان، بسیاری از حیوانات تمام روزشون صرف این میشه که یه چیزی گیر بیارن بخورن. انسان هم در اون زمان اینجوری بودن، یعنی در حقیقت همه یه روزشون صرف این میشده که یه حیوان رو شکار بکنن و یا برن به اصطلاح از این میوه‌جات، به اصطلاح gatherer اینا رو بهشون میگن، چه میرفتن میوه های بسیار ابتدایی و به اصطلاح طبیعی رو جمع میکردن و میخوردن، برگ درختان، هر چود که حیوانات کوچیک و بی آزار و غیره و غیره رو. بعدن به اصطلاح نیزه یا وسائل دیگه چیز میکنن که حیوانات بزرگتر رو بتونن شکار بکنن، یا بعدن به آتش دسترسی میکنن که پیدا میکنن که بتونن در حقیقت این حیوان رو که شکار کردن کبابش بکنن یا بپزنش یا به هر چه که در حقیقت پروتئین به بدنشون برسه. بنابراین بشر از زمانی که شروع میکنه به فکر کردن، یعنی دستش آزاد میشه و تبدیل به یه موجود ابزارساز میشه، دائم از اون زمان که بگیم 200 یا 300 هزار سال پیش و یا حتی 1 میلیون سال پیش، 1 میلیون سال بعد بگیم، برای اینکه اینا مراحل مختلف داره که حالا از نظر پالئونتولوژی نمیخوام وارد این بحث بشیم که چطور به اصطلاح انسان تبدیل به انسان هوموساپینس یا انسان متفکر میشه، تبدیل به سوژه میشه، اون چیزی که بهش میگیم سوژه، و از ابژه که طبیعت اطرافش جدا میشه و در نتیجه تبادل و کنش و واکنش بین سوژه و ابژه یعنی انسان متفکر و طبیعتش در حقیقت این پراکسیسه که باعث پیشبرد وسایل تولید میشه. وسایل تولید یعنی چه؟ یعنی یه زمانی نیزه بوده، یه زمانی الان کامپیوتره و یا مثلا ماشین‌های بسیار بسیار پیچیده است. بنابراین به یه مرحله میرسیم که فرضاً ممکنه به دلیل کشف آهن یا مفرغ، به هر حال یه فلزی، کشاورزی شروع میشه، شخم با گاواهن شروع میشه و از نیروهای طبیعت میتونه بشر استفاده بکنه و متوجه میشه که اگه یه دونه بکاره 10 یا 20 یا 100 دونه میشه، که اولین بار در واقع در بین النهرین در همین عراق کنونی با احتمال قریب به یقین صورت گرفته، یا در کرانه نیل و یا در سیستان و بلوچستان خودمون بحث بر سر این هست و غیره، که کشاورزی از کجا شروع شده با احتمال قریب به یقین در بین النهرین عراق امروزی. عرض شود که موقعی که متوجه میشن بعدش اگه خوشسالی یا قحطی به وجود میاد و میرن به قبیله اطراف حمله میکنن و به اسارت میگیرن، ببینن که این کسی رو که به اسارت گرفتن میتونه شخم بزنه و کار بکنه و بیش از مواد غذایی خودش غذا تهیه بکنه و در نتیجه یک بخش از جامعه میتونه کار نکنه و کار اضافی اون رو تصرف بکنه. Why not به قول معروف. یعنی در حقیقت رشد نیروهای مولده و شرایط خاصیه که مسئله بردهداری رو به وجود میاره. چه نتیجه گیری بسیار پر اهمیتی از این قضیه میشه کرد که روابط تولیدی یعنی روابط مالکیت تابعی است بر نیروهای مولده. یعنی شما تا زمانی که نیروهای مولدت به اندازه کافی رشد نکرده بود که بتونی کشت و کار بکنی، کشاورزی بکنی و از یک دونه 10 دونه یعنی کشاورزی در حقیقت به وجود بیاری، اصلا بردهداری نمیتونست وجود داشته باشه. و به دلیل رشد نیروهای مولده که فرضاً میتونی شخم بزنی یا میتونی آبیاری بکنی یا فرضاً از سایر به اصطلاح وسائل استفاده بکنی برای اینکه کشاورزی به وجود بیاری، بعدش دامداری به وجود بیاری و غیره و غیره، یک بخش از جامعه در حقیقت که رؤسای قبائل باشن، رؤسای عشایر و یا خانواده، به اصطلاح چیزای اونایی رو که قبلا اینها رو مردم به طور دموکراتیک انتخاب کرده بودن که در حقیقت رتق و فتق امور بکنه کاملا به طور دموکراتیک، کسی که از همه داناتر، هر شبت که از خود و دست زر فداکارتر، پرکارتر و در این حال به اصطلاح دیدش از همه باستر بود، به عنوان رئیس در حقیقت قبیله تعیینش می‌کردن. رؤسای قبائل کم کم متوجه میشن که یه عده رو میتونن به کار وادارن و خودشون کار نکنن، و بعدش از اون زمانه که به فکر این میفتن، همه اینا هر کدوم هزاران سال طول میکشه، به فکر این میفتن که اینو میتونن در خانوادهشون تثبیت بکنن، این مسئله به اصطلاح ثروت ها رو، اینایی که به اصطلاح دارایی هایی که چیز میشه. از اون زمانه که در حقیقت به چه دلیله که زن سالاری تبدیل به مرد سالاری میشه؟ خاطر قانون ارث. این رؤسای قبائل و آقایان یا کاهنان یا اونایی که به اصطلاح رؤسای مذهبی قبیله بودن، حالا یا رؤسای سیاسی بودن یا مذهبی بودن یا اجتماعی بودن، هر کسی که بودن، میخوان اینو در خانوادهشون تثبیت بکنن، اینی که میگن ارث باید به پسر بزرگ برسه. و در نتیجه تا اون زمان که در جوامع اولیه زن سالاری وجود داشته، زن هم ابداعگر کشاورزی بوده، هم صنعت بوده، هم تجارت بوده. قبلا من به عزیزان عرض کردم چطور یک دفعه قانون مقام زن یک دفعه تنزل میکنه به دلیل به وجود اومدن نظام سرمایه‌داری و قانون ارث. ملاحظه میکنیم که نیروی مولده پایه تمام این هاست. بر بالای این روابط تولیدی خاصی به وجود میاد، این رابطه مالکیت، و بر پایه اونه که اون وقت فرهنگ و سیاست به وجود میاد. اینا رو که عرض میکنم اینا چیزایی که تاریخ به ما میگه. بعدن هم فرهنگ و هم روابط تولیدی رو نیروهای مولده اثر میذارن، اثر متقابل و دیالکتیکی میذارن، ولی سیر تاریخی اینه، تاریخ اینو به ما نشون میده. و بعدش البته وقت در دوران بردهداری فرهنگ خاصی به وجود میاد که افلاطون و ارسطو رو میپرورونه، که در اون زمان هر دوشون طرفدار سرسخت بردهداری هم و به مردم به مدت 2000 سال میقبولونن که خداوند به اصطلاح چیز کرده که بردهداری وجود داشته باشه. ولی در عوض مثلا ربح رو، یعنی بازرگانی رو، حرام میدونن. فرهنگ اون زمان رو عزیزان نگاه کنن، فرهنگ این زمان رو نگاه کنن، که بردهداری با آنکه وجود داره بسیار مذمومه. و عزیزان عرض بکنم که بردهداری الان در جهان از 20 تا 30 سال پیش بسیار بسیار گسترده تر شده، بگذاریم نمیخوام وارده، ولی منظور پس نیروهای مولده یعنی چه؟ همش میخواستم به این تعریف برسم، عبارت از انسانیست که با تفکر خودش ابزار تولید رو به وجود میاره. پس نیروی مولده از دو بخش، یعنی از یک در حقیقت تضاد درونی تشکیل شده، یکی انسانه، یکی ابزار تولیده. حالا کدومش تعیین کننده است؟ بسیار پر اهمیته. انسان تعیین کننده است. موقعی که ما میرسیم به سیستم های امروزی و تعریف جوامع و غیره و غیره، عزیزان سنگ به سنگ این باید روی هم گذاشته بشه، و اگه یک سنگش در حقیقت به خطا بره، تا اون بالا بالاها کجراه خواهد رفت. همه اینا اهمیت داره که نیروی مولده چی هست، رابطه تولیدی یا روابط تولیدی یا مناسبات تولیدی چی هست، و در خود نیروهای مولده آیا انسان جنبه تعیین کننده رو جنبه تعیین کننده داره یا ابزار. همینجا اشاره بکنم که فرضاً در شوروی چی فکر میکردن راجع به همین قضیه، و یا در چین امروز که ابزار براشون مهمه و نه انسان، و نه انسان مولد. و و چطور چنین جوامعی موقعی که این مسئله الف، اینا الفباها و جمعه فلسفی هم داره، این الفباها اگر رعایت نشه چطور جوامع حتی اگر هدفشون انقلاب سوسیالیستی باشه با شکست روبرو میشن؟ انسان تعیین کننده است و نه سدسازی، نه الکتریفیکاسیون، نه کارخونه سازی، نه اسلحه سازی، نه اتومبیل سازی. انسان مهمه. باید دید اونایی که در فکر سوسیالیسم و پیاده کردن سوسیالیسم هستن هدفشون باید انسان باشه. ابزار فقط وسیله است در خدمت این که مهمه، برای پیش بردن نیروهای مولده، برای اینکه جامعه رو آماده بکنه، برای اینکه وارد یک جامعه انسانی تر بشیم. ولی ریشه انسانه. بر سر همین مسئله هم در شوروی و هم در چین امروز که در حقیقت در هر دوش سوسیالیسم بازار پیاده شد، با شکست روبرو شدن و میشن. چین معضلاتش عظیمه، در آینده عزیزان خواهند دید که تازه داره شروع. پس نیروهای مولده عبارت از اون چیزیه که الان هرچه پیشرفت انسان با تفکر خودش همینجوری این ابزار خودش رو پیچیده تر میکنه و از اون نیزه به جایی میرسه که با کریستالوگرافی واتسون و کریک مولکول دی ان ای رو کشف میکنن. مولکول دی ان ای چطور کشف شد؟ از طریق کریستالوگرافی، که شما بتونید با یک تکنیک بسیار پیچیده یه مولکول رو اشعه بش بتابونی و در روی یک دیوار تیره یا یک هر چیزی اتم های این رو بتونی ببینی و از طریق فرمول های ریاضی ارتباط اتم ها رو در یک مولکول بتونی تشخیص بدی. شما تصورشو بکنید از زمانی که نیزه بشر درست کرده تا واتسون و کریک که مولکول دی ان ای رو فرمولش رو کشف کردن، اینقدر بشر پیشرفت کرده و الان کشفیات دیگه. بنابراین نیروهای مولده عبارت از اینه، ابزاری که با فکر رو یعنی با تفکر انسان قدم به قدم جلو میره و این اون چیزی رو پیش میبره که بهش میگیم بهره‌وری کار یا بازده تولید یا پروداکتیویتی. پروداکتیویتی یعنی چه؟ یعنی شما در واحد زمان بتونی چقدر جنس یا کالا تولید بکنی. اینو بهش میگن پروداکتیویتی یا بازده کار یا باراوری کار یا بهره‌وری کار. متاسفانه هیچ کدوم از این اصطلاحات در فارسی هنوز به طور کامل جا نیفتاده. هر کدوم به اصطلاح از عزیزانی که در این زمینه قلم میزنن یکی از این اصطلاحات رو، ولی در چیز پرودکتیویتی مثلا در لاتین پرودکتیویتی هست به انگلیسی، اینه که به اصطلاح در واحد زمان شما چقدر بتونید کالا تولید بکنید. پس این نیروی مولد است که به تدریج همینجوری میره جلو و یکی از دلایلی که فرزان مارکس نظام سرمایه‌داری رو یه نظام علارغم تمام بدبختی‌هایی که برای بشریت به وجود میاره یه نظام هم لازم و هم ترقی‌خواه ازش اسم میبره و این هم ازش تجلیل میکنه، هم در مانیفست هم در جلد اول کاپیتال کلی تجلیل میکنه، به خاطر اینکه میگه بشر رو دو کار میکنه. یکی اینه که انسان در اثر بساط اون روحیه سودجویی که من اسمش به حساب صحبتشو کردم که چطور برای اولین بار به اصطلاح امپرو یا به اصطلاح فور پروفیت یعنی برای سودجویی شما نیروهای مولده رو که در انگلیس گفتیم این اجاره داران پیش بردن، امپروومنت یعنی بهبود برای سودجویی، این چه نقش مثبت و بسیار سازنده‌ای داره برای پیشبرد نیروهای مولده و بالا بردن یا افزایش بهره‌وری یا پروداکتیویتی. این میتونه انسان رو همینطور که عرض کردم دو تا استفاده بسیار پر اهمیت داره. یکی اینه که انسان بر نیروهای طبیعت مسلط میشه. دیگه لزومی نداره هی فکر بکنید که رعد علتش چیه، برق علتش چیه، سیل علتش چیه، طوفان و غیره و غیره، و این رو نسبت به یه بده به یه نیروی ماوراء طبیعت. موقعی که قوانین طبیعت رو بشناسه میفهمه که چرا بارون میاد، چرا رعد میاد، چرا برق میاد و غیره و غیره. میتونه به حساب در نتیجه خودش رو در حقیقت برای اولین بار از کلیسا راحت میکنه. برای اینکه تا زمانی که انسان در جهل به کار ببره یا زیر سیطره مسجد و یا کلیساست. ولی موقعی که انسان آگاه بشه و نیروهای طبیعت رو بشناسه و بر نیروهای طبیعت مسلط بشه، از خود بیگانگی در قلمرو ذهن، که مذهب چیزی جز این نیست، از خود بیگانگی در قلمرو ذهنه، خودش رو میتونه راحت بکنه از کلیسا و به اصطلاح خودش فکر بکنه که به اصطلاح ریشه انسانه و یا نه یه نیروی ماوراء طبیعت. در نتیجه تمام این پیشرفت‌ها از جهت نیرو، دومین کاری که میکنه، این یه عمل که انجام میده که عملی است که از نظر در حقیقت روبنایی بسیار بسیار پر اهمیته و جامعه رو از خرافات و عقب ماندگی و جهل در حقیقت نجات میده، که تمام این مرتجعین میخوان دوباره ما رو بر سر چاه جمکران ببرن. انسان خودش رو از این خرافات، از این چیزهای پلید واقعا خودش رو راحت میکنه. و یکی دیگه عبارت از اینه که با بالا رفتن نیروهای مولده، انسان بازده و پروداکتیویش رو میبره بالا، سطح زندگی بشریت رو میبره بالا، و در نتیجه انسان به جای اینکه 8، 10، 12، 15 ساعت بخواد کار بکنه، 4 ساعت کار میکنه، 3 ساعت کار میکنه و بقیه زندگیش رو صرف لذت بردن از زندگی با خانوادهش، ماهیگیری، گوش دادن به سمفونی شماره 5 و لذت معنوی بردن و کشف کائنات میکنه، کار علمی میکنه، کار هنری میکنه، لذت واقعی و معنوی و نه مبتذل از زندگیش میتونه ببره. یعنی انسان خودش رو از نظر معنوی میتونه، و بعد مسئله گرسنگی، قحطی و غیره و غیره رو میتونه حل بکنه و جلوی تمام این به اصطلاح بلاها و فاجعه های طبیعی رو میتونه بگیره. در سیستم سرمایه‌داری این صورت میگیره. حالا بعداً تبدیل به یه بلایی میشه و بشریت رو میخواد به چیز، اون یه مسئله دیگه است. اون رو هم مارکس پیش بینی میکنه که میگه آره این چیزای ترقی‌خواه رو داره نظام سرمایه‌داری، ولی به دلیل تضادهای درونیش، که امیدوارم بتونیم راجع به این تضادهای درونی صحبت بکنیم در چند جلسه، به بنبست میرسه که جلو چشممون داریم میبینیم، به بنبست میرسه و برای اینکه از سقوط خودش جلوگیری بکنه دست به جنایت میزنه در مقیاس فوق‌العاده وسیع، و میتونه همینطور که عرض کردم بشریت رو به طرف نیستی ببره. پس نیروهای مولده روشنه برامون که چیا هستن. در حقیقت تضادی که در نیروهای مولده وجود داره از دو بخش تشکیل شده، یکی ابزار و یکی انسان، که جنبه تعیین کنندش انسان متفکره که در حقیقت به وجود آورنده است، آورنده ابزار. روابط تولیدی اون وقت همینطور که عرض کردم یا مناسبات تولیدی منبعث از رشد نیروهای مولده است. مارکس در گروندریسه، به ویژه در مقدمه گروندریسه که مقدمه بسیار پر اهمیتیه، نشون میده که چطور در یک سیلوجیزم یا در یک صغرا و کبرا به قول معروف، سیلوجیزم جنبه تعیین کننده با نیروهای مولده است و اینا رو در طول تاریخ شرح میده که چطور روابط تولیدی و مناسبات تولیدی بر پایه نیروهای مولده به وجود میاد و بعد اون وقت صحبت از این میکنه که چطور فرهنگ یه جامعه بر پایه کل اینها به وجود میاد و ثانوی و یا ثالثی است نسبت به این. حالا کار رو من برای عزیزان صحبتشو کردم که چطور کنش و واکنش بین انسان و طبیعت، یعنی در حقیقت همون پراکسیس، و کار انسان رو می آفرینه و قبلن به اصطلاح و مارکس در جلد اول علمی ترین تعریف رو در حقیقت از کار به دست میده که اطمینان قطعی دارم که مارکس فیزیولوژی و بیولوژی رو خونده بوده و تعریفی که از کار میکنه کاملا معلومه که از پزشکی استفاده کرده بوده و از مخصوصا از فیزیولوژی استفاده کرده بوده که میگه کار فقط کار این نیست که فقط کار عضلانی یا مفاصل عرض شود که باشه، بلکه کار بخش تعیین کنندش با همراه با فکره، هر کاری همراه با تفکره. و همینطور که عرض کردم فرق کار انسان با کار حیوان اینه که انسان برای اینکه یه چیزی رو بخواد انجام بده ابتدا در فکرش برنامه ریزی میکنه و بعد پیادش میکنه، حیوان به هیچ وجه اینطور نیست. بنابراین کار با و اینجا البته بعدن میرسیم به تعریف کارگر که به طور کلی بعضی ها فقط اونهایی رو که در پشت تصمه نقاله کار میکنن، گرچه اونم کار فکری میکنه و شدید هم کار فکری میکنه و جداش میکنن از یه معلم، از یه پزشک، از یه عرض شود که تکنیسیان، از یه محقق مثل همون واتسون و کریک، اینا همشون در حقیقت کارگرن، همه اینها کارگرن. و در نتیجه بعدن این به دردمون میخوره که خود تعریف کارگر چیه؟ در حقیقت کار هم کار جسمی است و هم فکری. فقط کارگرای یدی یا به اصطلاح جسمی رو ما نمیتونیم کارگر اسمشون بزنیم. کارگرای فکری اما وجود داریم، وجود داره که اون زمان بهشون میگفتن کارمند، ولی الان کارگرای یقه‌سفید به نوعی اسمشون میذارن. در عرض این چند دقیقه من میخوام تفاوت بینه صنعت دستی، صنعت کارگاهی و صنعت کارخانه‌ای رو برای عزیزان یه مقدار باز بکنم. موقعی که ما رسیدیم به تعریف سرمایه‌داری، هر کدوم از اینها اهمیت تعیین کننده‌ای پیدا می‌کنه. صنعت به طور کلی ما می‌دونیم که شما از مواد اولیه طبیعی رو شما تبدیل به فراورده های قابل استفاده برای رفع نیاز انسان بکنید. حالا فرضاً پنبه رو شما تبدیل به پارچه بکنید یا پشم رو تبدیل به یک قالی بکنید، اینا در حقیقت صنعته. ولی شیوه سازماندهی کار در هر کدوم از این کارگاه ها بسیار بسیار متفاوته با دیگری. در صنایع دستی چند خصوصیت وجود داره. صنعت دستی یک، مهارت کارگر و ابزارش تعیین کننده است. یعنی در حقیقت اگر مهارت تولید کننده نباشه کار نمیتونه انجام بشه. مهارتش بسیار بسیار، من اینا چیزایی که با چشم خودم هم زرگرای شوشتر رو دیدم، هم مسکرای شوشتر رو دیدم، هم نقره کارهاشون رو، هم جیوه سازاشون رو، هم تفنگ سازاشون رو، اینا رو آدم به یاد کارگاه ها میفتم که دو خصوصیت داره. یکی مسئله مهارت و اینه که کارگر باید بدونه که ابزارش رو چگونه باید کنترل بکنه و به کار ببره. حالا خواهیم دید که در صنعت کارخانه ای اصلا اینطور نیست. و دیگری عبارت از اینه که خود شیوه گرداندن یک کار یا به اصطلاح صنعت دستی چیه؟ بیشتر ایندیویدوال هستش، یعنی فردیه یا خانوادگیه. فرضاً شما کارگاه‌هایی رو که در انگلیس داشتید در قرن 15 و 16، اکثریت قریب به اتفاقش در حقیقت اینا صنایع دستی بوده. یعنی در حقیقت کسی که کشاورزی می‌کرده، یه دهقان، بغل دستش هم تو خونه در از وقت آزادش استفاده می‌کرده، پشمی رو که مثلا چیده بوده از به اصطلاح بزش یا حالا گوسفندش، اینا رو می‌آورده می‌شسته و رنگ می‌کرده و غیره و غیره، پارچه و یا هر چیزی رو ازش تناب درست می‌کرده و بعدش هم چوب می‌بریده و غیره و غیره. همه این چیزاشون فردی و خانوادگی بوده، جمعی نیست. بنابراین صنایع دستی دو خصوصیت بنیانی داره: یکی نقش خود تولید کننده و کارگر و ابزار، حالا ممکنه خیلی عقب افتاده و در حقیقت پیش پا افتاده باشه، عرض شود که، و ممکن هم یه مقدار پیشرفته تر باشه. اون چیزایی که فرضاً در انگلیس چرا این اختراعات به وجود اومد، بعداً حالا خواهیم دید که همین ابزار داده میشه به یک ماشین اتوماتیک. کارخانه فرقش اینه با این. ولی بنابراین در یک کارگاه دستی یعنی صنعت دستی، یکی مسئله ابزاره که بسیار پر اهمیته و مهارت کارگره، و یکی دیگه خود سازماندهی کاره که فردیه، خانوادگیه. بسیار این مسئله پر اهمیتیه. از مرحله معینی که فراتر میریم، در خود انگلیس که به طور کلاسیک در حقیقت صنایعش پیش میره، حالا از نظر همین صنایع دستی، اینا در حقیقت سازماندهی دارن و عبارت از اصنافن یا گیلد سیستم اینو بهش میگن. یعنی در حقیقت یه سیستمی وجود دارن، اصناف از منافع این کارگاه های دستی، حالا میخواست کلاهسازی باشه، کفشسازی باشه، زینسازی باشه، نعلسازی باشه، از اینها که هر کدوم میتونه راست بازار داشته باشه در یه شهر، اصناف اینا خودشون رو سازماندهی میدن در اصناف یا گیلد سیستم که از منافع اینا دفاع میکنه. در قرون وسطا و تا قرن ورزن 16 و 17 به طور کلی در شهرها هیچ کسی نمیتونست کارگاه درست بکنه، یعنی کارگرها رو دور هم جمع بکنه و دست به تولید بزنه، برای اینکه اصناف نمیذاشتنش. اصناف و قوانینش نمیذاشتن تعدادی بیش از تعداد معینی شاگرد داشته باشه، استاد کار. همه اینها بسیار پر اهمیت از نظر شیوه تولید، که قوانین اصناف در حقیقت مانعی بود بر سر پیشرفت نظام سرمایه‌داری که میباید از جلو پاشون برداشته میشد. و به همین دلیل بود که بعضی از تجار محترم رفتن بیرون از حوزه قدرت اصناف، اونجا سرمایه گذاری کردن، اومدن و کم کم کارگرایی رو که مال چند تا از این کارگاه های دستی بودن، اینا رو اووردن یه جا جمع کردن و در حقیقت پشم یا پنبه یا ابزار یا سرمایه به اینا دادن و گذاشتن با هم کار بکنن. در حقیقت در خود انگلیس اینا به تفصیل در حقیقت در کتاب های متعددی اومده که چطور کارگاه های دستی و سیستم گیلد سیستم یا سیستم اصناف مانعی شده بود بر سر راه پیشرفت سرمایه‌داری و چطور از میون برداشته شدن. اولین به اصطلاح کاری که کردن در خود انگلیس اینجوری صورت گرفت که پوتینگ اوت سیستم بهش میگفتن، که بعضی از سرمایه‌دارای به اصطلاح بازرگان، حالا خواهیم دید که اصلا به طور کلی سرمایه ها به دست کی هستش و چطور سرمایه گذاری میشه، اینا رفتن و این کارگاه ها رو گرفتن و بعدش کارگرای اینا رو دور هم جمع کردن در یک کارگاه. از اینجاست که ما میرسیم از سیستم صنایع دستی میرسیم به سیستم کارگاهی یا مانیفکچر، سیستم سازماندهی از کارگاه دستی به کارگاه صنعتی در حقیقت یه انقلابه. یک بسیار حالا خصوصیاتش رو عرض خواهم کرد که بعداً در حقیقت آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش قوانین حاکم بر کارگاه های صنعتی رو چیز میکنه، برای کارخانه ای رو. بنابراین من تا اینجا که رسیدیم صحبتم رو من مجبورم ساعت دوم تمامه و این بحث رو ادامه میدیم در هفته های آینده تا برسیم به امروز روز. به این ترتیب ساعت دومم تمامه. از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش. تا یادم نرفته آقای حسیبی این برنامه رو 2-3 ساعت بعد توی چبایدکرد.com میذارن و توجه عزیزان رو هم جلب میکنم به محیط.گلشن.com که اونجا البته با تصویر هم الان هست، یعنی در حقیقت نه تنها صدا بلکه تصویرم هست در اونجا، میتونن عزیزان مراجعه بکنن. به این ترتیب شب و روز عزیزان خوش.